بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در این دقایق مصدر هستم بحث تکلیفه. ما غالبا در موضوعات دنبال اون چیزی می‌گردیم که به ما ربطی ندارد و از ما گرهی را باز نمی‌کند و ما در اون مسئله تکلیفی نداریم، مسئولیتی نداریم. مثلا ما تکلیف داریم که از شیطان پرهیز کنیم. به ما گفتن که به دنبال اطاعت از شیطان نباشی. ما به جایی که این تکلیف قرآنی رو ادا بکنیم، در سوالاتمون دنبال این هستیم که مثلا شیطان اسم زنش چیه، اون هم گمراه میکنه یا گمراه نمیکنه. ببینید، این تکلیف ما نیست که بدونید زن شیطان کیه. لارک اولا به ناموز مردم چیکار کنه، ثانیا خب حالا فرض کن دانستی که مثلا فرض کنید که زن شیطان کیه، خب چه مشکلی حل میشه؟ خب سوال باید این باشه که خب حالا اگه شیطان باید ازش اجتناب کنیم، چجوری باید ازش اجتناب کنیم، چی کار بکنیم، راهکار چیه؟ این سوال به این اساسی رو بذاریم کنار، دنبال چیز دیگه میگردیم. ما باید مثلا ارادت داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم به انبیاء سلام الله علیهم اجمعین، من آدم الی خاتم. خب باید داستانهای این عزیزان رو بدانیم، اون چی که در قرآن و متون دینی ما آمده، تا بتوانیم انشاءالله از او اثر بگیریم لعول الالبا. اما مثلا سوال میکنه مادر حضرت موسی چی بود؟ حالا هرکی چه مشکلی رو از ما حل میکنه؟ به دنبال سوالهای انحرافی در مسائل اصلی دینمون داریم میریم. یکی از اون انحرافات در مسائل دینی همین مسئله است که دارم ذکر میکنم. ما مهمترین مسئلمون در باب مهدویت تکلیفمون. ما باید نسبت به امام زمان در دوران غیبت چه کاری رو انجام بدیم؟ وظیفه فردی و اجتماعی جامعه ما چیه؟ به جایی که دنبال این سوال و پاسخ این سوال برویم، دنبال این هستیم که امام علیه السلام کی ظهور میکنه؟ دنبال یه اهل معنا میگردیم، تصورمونی که اون اهل معنا، اون اهل دل میداند که امام زمان علیه السلام کی ظهور میکنه. دنبال این هستیم که در متون دینی که آمده از ظهور امام عصر علیه السلام علامتهایی داره، اون علامت ها رو پیدا بکنیم، تطبیقش بدیم به شرایط موجود، بگیم مثلا فرض کنید اوضاع به شکلی داره پیش میره که امام عصر علیه السلام عنقریب میان. در تطبیق علائم در مسائل مطرح شده و اتفاق افتاده پیرامون اون هست. مثلا همین مسائل و مباحثی که در کشور یمن پیش آمده، خب خروج یمانی رو و آنچه که در مسئله سوریه پیش آمده خروج سفیانی رو محتمل میدانند و میگن خب در پی این دو خروج هم امام عصر علیه السلام میاد. در حالی که آجان تعیین کردن وقت ظهور وظیفه بنده و شما نیست، تطبیق دادن علامتهای آمده در روایات بر شرایط موجود وظیفه بنده و شما نیست. از کجا میگی وظیفه ما نیست؟ از روایت. شخصی خدمت امام صادق رسید درباره وقت ظهور و علائم تطبیقی ظهور سوال کرد. حضرت سه جمله فرمودند: کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین میکنن رو تکذیب کنید، اونایی که وقت تعیین میکنن آخر فلان سال میاد کی میاد اینا رو تکذیب بکنید، و هلک المستعجلون، اونایی که مترصدن علائم رو تطبیق بدن بر شرایط موجود اونها به هلاکت میرسن، و نجل مسلمون، اونایی که تسلیم امر ما هستن اونا نجات پیدا میکنن. پس تعیین کنندگان وقت تکذیب، اونایی که به دنبال تطبیق علائم هستن بر شرایط هلاک، اونایی که در ظهور تکلیفشون رو انجام میدن اونا تنها کسانی هست در دوران غیبت تکلیفشون رو انجام میدن، اینا تنها کسانی هستند که نجات پیدا بکنن. حدیث دیگر، امام صادق علیه السلام فرمود هلکت المحاضیر، محاضیر هلاک شدن. راوی از امام صادق پرسید یبن رسول الله، محاضیر که هلاک شدن این محاضیر کیا هستند؟ حضرت فرمود المستعجلون، کسانی که شتاب بیکنن، کسانی که دنبالن شرایط رو بر شرایط ظهور چیکار بکنن؟ تطبیقش بدن، اینا هلاک میشه. ما در روایات علائم زیادی برای ظهور امام عصر علیه السلام داریم. این علائم رو به دو دسته تقسیم کردن. بحث امروز جامعه ماست. ما به جایی که چیز دیگری رو برای مردم در دوران غیبت امام عصر علیه السلام بگیم، مترصدیم که مردم رو امیدوار بکنیم به ظهوری که ما تشخیص میدهیم، نه ظهوری که خدا قرار است انجامش بده. این ضرر داره. حالا ضررش خواهم گفت. علائمی رو ذکر کردن، بخشی از اون علائم علائم حتمی هستن، بخشی از اون علائم علائم غیر حتمی هستن. ولی حالا اونا که غیر حتمیست که جای خود، اونایش که حتمیه آیا قابل استناد هست یا نیست؟ به سه دلیل قابل استناد نیست. دلیل اول، علائم که ذکر شده، این علامت اگر آمد ظهور نزدیک خواهد بود، اینها قابل بدا هست، آخرش همزه است. بدا یعنی تقدیر زمانی. یک چیزی ما جز اعتقادات شیعه داریم، این رو بهش میگن بدا. خدا برای هر امری ممکن است زمانهای مختلفی رو در واقع لحاظ کرده باشه. مثلا می‌فرماید این شخص مرگش در 40 سالگی است، ولی اگر صدقه بده از 40 سالگی می‌رسه به 50، اگه صله رحم بکنه از 40 سالگی میفته به 50. ببینید اون چیزی که در علم خدا لحاظ شده بود به واسطه اسبابی که خود خدا تعیین کرده چی میشه آقا؟ تغییر پیدا میکنه. اینو بهش میگن بدا. پس چه بسا علائم که قرار است نشانه ظهور باشد دوچار چی بشن آقا؟ دوچار بدا، یعنی دوچار تغییر بشن. خداوند به حضرت موسی و حضرت هارون، دو پیغمبر هم عصر، برای بنی اسرائیل وعده هلاکت فرعون رو داد. این حدیث رو امام صادق علیه السلام بیان میکنند. 40 سال امت بنی اسرائیل زجه و انابه به درگاه خدا زدند و بعد از 40 سال، بعد از 40 سال فرعون هلاک شد. آنگاه خدا به حضرت موسی وحی کرد، موسی 40 سال درخواست بدون یأس بنی اسرائیل موجب شد من اون چرا که بنا بود 170 سال بعد انجامش بدم، 170 سال چیکارش بکنم؟ زمانش رو به تعجیل بندازم. اینو بهش میگن چی آقا؟ بدا. در اثر یک رفتاری، زمان یک فعلی در علم خداوند چی میشه آقا؟ تغییر پیدا میکنه. بنابراین اون چی که گفته شده ان ممکن است دوچار بدا بشود و بدا را ما متوجه نمیشیم، چون چیزیست در علم خدا. یک. دو، خود ظهور امام زمان علیه السلام ممکن است زمانش دچار بدا بشود. خود اون ظهور زمانش ممکن تغییر پیدا بکنه. و سومین حرف که نکته بسیار مهمی است و منبعث از روایت است، بلکه خود روایت است، این است که وقتی برای یک چیزی علامت میذارن یعنی اون مسئله چیه؟ مبهمه. علامت یعنی راهنمایی کردن دیگه، به ما اشاره میکنن که اون مطلب، مثلا فرض کنید این نزدیکیه، این علامت دلالت بر نزدیک بودن میکنه. اما ما در روایتی از وجود نازنین حضرت امام باقر، بیان نورانی ایشان این است که اصلا مسئله امام زمان ابهام نداره که علامت بخواد، نیازی به علامت نداره. این ان امرکم، امر شما امت، لیس بهی خفاء، اصلا درش اختفا و ابهام و پنهانکاری وجود ندارد. الا انها آیه من الله عز وجل، ظهور امام است و داستان امام است نشانه از ناحیه خداست. لکست من الناس، بلکه از ناحیه مردم نیست. الا بدانید، آگاه باشید، انها از و امن الشمس، داستان و جریان امام زمان علیه السلام روشنتر از خورشید است. لا تخفا علا برن ولا فاجرن، بر هیچ انسان نیکوکار و هیچ انسان فاجری پوشیده نیست. اتعرفون الصبح، شما صبح را میشناسید؟ گفتن بله. شما صبح را میشناسید؟ خب به چه دلیل؟ علامتی داره؟ بدون دلیل شما صبح رو میشناسید؟ اتعرفون از صبح، صبح رو میشناسید؟ خب طرف میشه خوش بگه آره من صبح میشناسم، هیچ دلیلی هم لازم نداره. فرمود فانها کس صبح، داستان قائم آل محمد.
محمد
چست صبح مثل صبح مونه. لگسه به خفا. اصلا پنهانکاری توش وجود نداره که نیاز به چی داشته باشه آقا؟ علامت. اصلا و ابدا نیاز به علامت نداره. بنابراین دنبال این نباشید که جریاناتی که در یمن اتفاق افتاده انشاءالله خروجیش ظهور امام عصر باشه، و دنبال این هم نباشید که این رو منسوب بکنید به کسی از بزرگان، چون دیگه این بزرگان هر چقدر هم که بزرگ باشن دیگه بزرگتر از امام باقر امام صادق نیست. فهمان اصلا این مسئله بداپذیره، ولی ما دعا میکنیم انشاءالله که امنیت و آرامش به بلاد اسلامی سوریه، عراق، فلسطین و یمن برگردد با فتح و ظفر برای مسلمانان. درست شد؟ ما در دوران غیبت دو تا تکلیف داریم. این دو تا تکلیف رو که یادش بگیریم توی وادی میفتیم. ما تو وادی امام زمان نیستیم برادرها، ما تو وادی امام زمان نیستیم. به همین دلیله که سختمون ارتباط با ایشان، ولی برای اونهایی که تو وادی هستن ارتباط پیدا کردن بسیار کار آسانی است. این جریان چون موثق است نقل میکنم، 40 شب جمعه رو بر خودش عهد کرد در مسجد سهله زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بخواند برای تشرف پیدا کردن به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام. در مسجد سهله خان در ایران موفق به ملاقات شد. بعد آدرس منزلی رو دادن، ورود به اون منزل که پیدا کرد، اون منزل حالت طبیعی نداشت، نور عجیب، اما یک جنازه ای هم بود. امام علیه السلام در اون جلسه حضور داشتن. حضرت به اون آقا فرمودن به این که چرا خودتو به مشقت میندازی که منو ببینید؟ مثل این باشید ما میایم سراغتون. یعنی امام فرمود چرا تکلیفتون رو انجام نمیدید؟ تکلیفتون رو انجام بدید، ما میایم سراغتون. من پسر همون آقایی هستم که مغازه دار بود، خرما فروش بود. آقای من، پدر من حاکم جهان اسلام بود، امام اول شیعه. با آقا میای مغازه ما واسی سر مغازه ما؟ آره. فرمود میام وایسم. امیر آمد دم مغازه میسم تمار ایستاد. خب من و تو باید میسم باشیم تا حجت ابن حسن اما سراغ بگیره. ما دنبال بیراههای خودمون هستیم برادرها و خواهرهای محترم و محترمه. خب جلسه که تمام شد از صاحبان خانه پرسید این متوفا کی بود و چی کار میکرد؟ اهل خانه گفتن این متوفا یک زن بود در دوران بیهجابی رضا خان، 7 سال تو خونش خودش رو حبس کرد برای که حجاب از سرش برد. یعنی تکلیفش انجام داد. نه یه روز، نه 2 روز، چند وقت؟ حبس. خب تو مردانه پای تکلیف وایستا. اگه امام اثر علیه السلام نیامد بعد برو دنبال اهل معنا. آقا کی میاد امام زمان؟ فردا نمی، پس فردا میاد. جوونا میبیننش، پیر و مردان میبیننش، بچه ها میبینن. او برو دنبال این. چرا؟ چون نمیخوایم تکلیفمون رو درست انجام بدیم. ما نمیخوایم اهل تکلیف باشیم. ما در دوران غیبت دو تا تکلیف داریم. تکلیف اول، هرگز دنبال این نباشید که شرایط یمن موجب خروج و ظهور امام زمان علیه السلام باشد، بلکه این فرمایش از ساحت مقدس امام صادق علیه السلام اقرب ما یکون العبد الی الله عز و جل، نزدیکترین حالت بنده به سوی خداوند، و ارضا ما یکون عنه، و راضی ترین حالت که خداوند از بندگان دارد. یعنی اگه بخوای به خدا خیلی نزدیک باشی، یک، خدا خیلی از تو راضی باشد، دو، این زمان هست، از افتقدو حجت الله، زمانی که ولی خدا را گم کردید، یعنی امام عصر را گم کردید، فلم یظهر لهم، و برای شما ظاهر نشد، و حجب عنهم، از شما مستور ماند و پنهان ماند، فلم یعلمو به مکانه، مکانش رو ندانستید، و هم فی ذالک یعلمون انه لا تبطل حجج الله، شما باید در این زمان بدانید که او امام است و امامتش باطل نشد. اعتراف به امامت امام عصر علیه السلام. فعندها فلیتوقع او الفرج صباحاً و مساء. در این زمان که اعتراف امامتش رو دارید، صبح و شب منتظر ظهورش باشید، منتظر گشایش کارتون باشید، صبح و شب، نه جمعه، نه بعد از یمانی. تو اعتراف به امامت امام عصر علیه السلام داشته باش. داری اعتراف به امامت امام عصر علیه السلام؟ آقا جان، اگر امام زمان امامی باشد که ما با او ارتباط داشته باشیم، رومون میشه بریم بهش بگیم ما مأموم تو هستیم؟ یعنی اینقدر کارمون درسته؟ پس اعتراف به امامتش در اصل ظهور، در اصل غیبت، یک. تکلیف دوم، امام باقر علیه السلام بیان فرمودن و علمو ان المنتظر لهذا الامر لهو مثل اجر صائم القائم، بدانید که کسی که در دوره غیبت امام عصر علیه السلام منتظر فرجش هست، او اجر روزدار شب زنده‌دار رو بهش میدن. اگر ما منتظر باشیم اجر شب زنده‌دار روزدار رو به ما میدن. دومین تکلیف فرمایش امام باقره، ان القائم، حضرت جواد علیه السلام است، ان القائم منا هو المهدی، قائم از ما همون هدایتگر آنچنانی است که یجب ان ینتظر فی غیبته، واجب است انتظار کشیدنش در دوران غیبت، منتظر باید باشیم. تکلیف اول اعتراف به امامت، تکلیف دوم چی آقا؟ انتظار. انتظار در بابش روایت زیاد آمده. از وجود ناظری رسول اکرم. افضل العباده انتظار الفرج، برترین عبادت انتظار فرج. انتظار الفرج عبادتون، انتظار فرج امام زمان خودش یک عبادت. از امام صادق، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، بزرگترین با فضیلت ترین جهاد امت پیامبر عظیم الشأن اسلام انتظار فرجه. و بعد خود امام بفرماید من مات منکم، هر کسی از شما بمیرد و هو منتظر لهذا الامر، منتظر قیام بوده باشد، کمن هو مع القائم فی فستاته، این بمیره ولی منتظر بوده باشد، امام رو درک نکرده باشد، مانند کسی است که در خیمه امام عصر علیه السلام بوده. بعد میبره بالاتر، لا بل کمن قار ام اهوب سیفه، نه مثل کسی است که در رکاب امام زمان علیه السلام شمشیر زده. بعد میبره بالا، لا والله نه، به خدا قسم الا کمن استشهد مع رسول الله، مثل کسی میبونه که در رکاب رسول خدا شهید شده باشد. وظیفه من و تو انتظار است. ما رفتیم دنبال این که آقا وقایع یمن منجر به ظهور میشود یا نمیشود. فلانی گفته امام زمان مثلا کی میاد. اما عرضم رو با یک روایت به انتها میرسونم و اون این که این انتظاری که افضل جهاد امت رسول خداست، این انتظاری که برترین عبادته، این انتظار تکلیفه نه سکوت، این انتظار اعتراض است نه انزوا. خود رو کنار کشیدن منتظر بودن نیست. انتظار چهار تا رکن داره، اگه این چهار تا رکن رو انجام دادی امام زمان خودش میاد دنبالت. اگه چک برگشتی داشتی چک تو برات درست میکنه، یعنی کمکت میکنه. مسئله دنیوی برات گفتم چون دنیا برات خیلی اهمیت داره. همونطور که امیرالمومنین علی علیه السلام در مغازه میثم تمار ایستاد، گفت آقا میای بیستی از اون پل، یه کسی هم اومد یه خرمایی از امیر خرید، تا وقتی که ایستاده بود یه خرمایی خرید و یک کیلو دو کیلو خرما خرید، پولش داد و اینکه بهت گفتم چک برگشت درست میکنه حرف هوایی نبود، حرف سیره است. یه خرمایی از حضرت خرید و پولش داد و رفت. میزم اومد گفت آقا چی شد چیکار کردی؟ فهمید گفت یه دو کیلو خرما فروختم، پولش هم مثلا تو دخ برات. آقا کجا گذاشتی؟ گفت مثلا فرض کنید سمت راست. در داخل باز که سمت راست دو ایداد و بیداد، پول قلابیه. و آقا جون که سرت کلا گذاشت که پول قلابی داد. فهمید نگران نباش، خرمه ها تلخ بود. برگشت اون طرف بگه آقا خرمه ها قلابیه، از شما توقع نداشتیم. فهمید خب پولت قلابی بود. یعنی امام زمان میسمش رو پیدا بکنه مراقبتش بکنه، اینم میسم کجاست؟ فقط باید میسمش رو پیدا کنه. تو میسم امام عصر هستی برادر؟ چهار تا خصوصیت، تکلیف منتظر است. یک، الورع. ورع منتظر امام عصر علیه السلام اهل ورعه. ورع یعنی چی؟ ما یه واژه ای داریم به نام تقوا، یه واژه داریم به نام ورع. فرق واژه با تقوا با ورع چیه؟ تقوا یعنی خود رو از حرام قطعی نگه داشتن، از حرام قطعی. ورع یعنی خود رو از چیزی نگه داشتن که حکمش در شرع مقدس واضح نیمده. خودم رو نگه میدارم تا به حرام نیفتم. اون حرام نیست، مقدمه ایست برای حرام. مثال واضح و روشنش، از آیان اگر بپرسن که خب آقا میشه ماهواره دید یا نمیشه دید، همه آقایون انشالله اهل ورع هستند و جواب چه خواهند داد؟ دیگه میترسه جواب بده دیگه. ولی میگه آقا دیگه دنیا تجدید پیدا کرده، خیلی مدرن شده، دیگه نمیشه بخوام بگیم این حرفا. مثلا فرض کنید بستگی داره که کی ازش استفاده کنه، از این شیطنت ها کی استفاده بکنه. میشه استفاده خوب کرد، میشه استفاده بد کرد. خیلی خوب، پس تو منطقت اینه که میشه استفاده خوب کرد، میشه استفاده بد کرد. چرا؟ چون توی شرع تصریح نکردن به اینکه حرامه، درست شو؟ اما اهل ورع کسانی هستن که میگن این شبه ناکه، من از این شبه اجتناب میکنم که به حرام احتمالی نیفتم. یا همچی کسی رو میخواد، هستی یا نیستی؟ یکی از مثال‌های شاخصش رو برات زدم که کیف کنی تو وقتی میری خونه. یعنی بدانی منتظر نیستیم برادر من، چون ما هم دنیا رو می‌خوایم هم آخرت. جمع نمیشه. امام کاظم می‌فرماید که خدعه شیطان است که کسی فکر کنه بین دنیا و آخرت جمع میشه. الورع، ورع می‌خواد برادر. این فاکتور اوله. بسم الله. فاکتور دوم، ول اجتهاد. اجتهاد یعنی تلاش کردن، کوشش کردن. در چی؟ در فقه؟ نه، در اطاعت خدا. نه اینکه نماز صبح رفت رفت، تلاشش اینه که نماز شبش از دست نره، تلاشش اینه که در شعور زندگی بنده خدا باشه. یکیسی برام یه جریانی رو گفت، مقاید متنی رو خونده بود راجع به استقبال ملت عزیز ایران از ماه مبارک رمضان. مردم خیلی منتظر ماه مبارک رمضان هستن. بعد زمان بندی کرده بود از ماه رجب. اوه اوه اوه، دو ماه دیگه لعنتی میان. ماه شعبان، یه ماه دیگه چه بلایی به سرم قرار بیا. شب اول ماه، فردا خاک بر سری. یا حسین شروش. سوم چهارم مالم زود لعنتی تموم هم نمیشه. ماه شوال، عجب ماه خوبی بود. خب اینو من گفتم تو خندیدی، ولی این زبان حال مردمه برادر. در حالی که اون کسی که منتظره تلاش میکنه، نه تنها دهانش و شکمش صائم باشد، بلکه قلبش روزه باشه، بلکه نفسش روزه باشه، بلکه روحش روزه باشه. اینو بهش میگن منتظر. ولی اجتهاد یعنی تلاش برای اطاعت حضرت حق. سه، تهذیب نفس یعنی الاخلاق الرذیله. سعی کنه بخل و حسد و کبر رو از خودش دور کنه. 40 سال پیش حسد داشت، هنوزم داره، میگه ما منتظریم یبن الحسن. به لغلغه لسان نیست برادر من، خودت رو پاک کن. خب حالا حسد رو بذاریم کنار، بخل رو بذاریم کنار. حکم چهارم، وقتناء الاخلاق الحمیده، خودمونو مزین بکنیم به اخلاق الهی، کرم، جود، ایثار، سخاوت. این چهارتا که با هم جمع شد میشه چی آقا؟ منتظر. ما این چهارتا رو گذاشتیم کنار، دنبال این که آقا پایان قضیه یمن امام میاد یا نمیاد. ما این چهارتا رو گذاشتیم کنار، بعد میگیم که آقا مثلا فلانی گفته امام عصر مثلا کی میاد. آقا جان این را بدانید که تاریخ دو چیز به دست خداست، نه پیغمبرش میدونست نه امام عصرش میدونه. یک اقامه و قیامت، برپا شدن قیامت، تاریخش محضن دست خداست. روزی که پیغمبر مبعوث شد فرمود بین بعثت من و قیامت فاصله نیست، انگشتشون رو به هم چسبوندن. 1400 و چند سال قبل فاصله نیست، هنوزم معلوم کیه. و ظهورش را هم خودش نمیداند، چه برسه اهل معنا. در زمانش که مشرف میشه به حج، دیوار کعبه رو گرفته، پارچه کعبه رو گرفته، پرده کعبه رو گرفته، امن یجیب المستر ازاد آه یک شب سو، خدایا بس دیگه، به من مستر ره. سه روز در خانه خدا معتکف است. امن یجیب المستر ازاد آه یک شب سو. آنگاه هاتف غیبی بعد از سه روز صدا میزند، مهدی اخرج، خروج کن، قیام کن. آنگاه برمیگرده، تکه میده به دیوار کعبه، خودش معرفی بکنه، الا یا اهل العالم انا القائم، من همونیم که دنبالش میگشتین، انا سمساه الملتقه. ولی هنگامه ظهور با یک حرکت است، و هنگامه ظهور با خواندن روضه بر سید الشهدا شروع میشه. الا یا اهل الادم، بین همه مصائب جد بزرگوارش، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، عطشان عطشان. خودش هم نمیدونه که ای خدا، به حق حسین، به حق حضرت سید الشهدا، ظهور موفور و سرور امام عصر را معجلاً بر جامعه جهانی روشن بگردان.